نسخ ریالی و تجدیدش نسخ نیستن. از اونجایی که بیمه نسخه نویسی الکترونیک اجرا شده پایش ها 100% و این روی کرد هم قابل دفاع و قابل تقدیر هست که من از آقای دکتر کاملی و سایر مسئولین سازمان بیمه سلامت برای این روی کرد مثبتشون سپاس میدم.
خب خیلی سپاسگزارم. آقای تو کاملی تو این بخش صحبت رو شنیدین، مطلبی هست که بخواید شما پاسخش رو بفرمایید؟
خواهش میکنم. ما نکته‌ای که الان تو این بخش فکر میکنیم که باید با همت و همکاری ارائه کنندگان خدمت در حوزه توانبخشی مورد انتظار هست، این هست که ما خواهان این هستیم که دوستان با توجه به ابلاغ‌های قانونی هم که در این زمینه وجود داره با سازمان بیمه سلامت اقدام به عقد قرارداد بنمایند. یعنی ممکن هست ما بیمه شده ما به مرکزی مراجعه کنه که با سازمان عقد قرارداد نداره، اون وقت برای دریافت به اصطلاح هزینه‌ها به شکل خسارت و اینها دچار مشکل خواهند شد و شاید یه مقداری برای این بیماران که به هر حال از آسیب‌های مختلفی رنج می‌برن یه درد مضاعفی داشته باشه. به همین خاطر از همین تلویزیون و رسانه استفاده میکنیم و درخواستمون رو به همه بزرگوارانی که در حوزه ارائه خدمات توانبخشی مشغول ارائه خدمت هستن و خدمات ارزشمندی رو هم دارن به جامعه توانخواهان میدن، درخواست میکنیم که هر چه سریعتر برای عقد قرارداد با سازمان بیمه سلامت اقدام کنن. البته ما در طی یک سال گذشته مراکز طرف قرارداد ما افزایش خوبی داشته، ولی هنوز احساس میکنیم که در برخی از شهرستانها و استانها ما نیازمون بیشتر هست و دسترسی مردم به خدمات باید بیشتر فراهم بشه.
بله، حالا شاید این مطلبی باشه که آقای دیتو معزن زدن بتونن در مورد صحبت بکنن. آقای دیتو این ارزیابی رو شما داری در انجمن که حالا استانهای مختلف؟
بله، در تایید فرمایش آقای دیتو کاملی عرض میکنم در مورد مراکز فیزیوتراپی که هیچ مشکلی نیست، چون تقریبا 100% مراکز فیزیوتراپی در کشور طرف قرارداد با بیمه سلامت هست. این مشکل عمدتا مربوط به سایر مؤسسات توانبخشی است و علتش هم شاید اینه که سایر بیمه‌ها یا برای بیماران خارج از حالا سازمان بهزیستی این پوشش‌ها فراهم نیست. من خواهشی که از دوستان عزیزمون در سازمان بیمه سلامت و همچنین بیمه تامین اجتماعی و همچنین کمیسیون بهداشت رأی بدن اینه که به نوعی این تسری داده بشه ارائه خدمات توانبخشی لااقل در سطح پایش به سایر رشته‌های توانبخشی که در واقع این سود و سرکه برای مؤسسات و مراکز درمانی ما در رشته‌های مثل کاردرمانی، شنوایی شناسی، بینایی سنجی، اورتس پروتز و غیره هم در واقع وجود داشته باشه که این عزیزان هم تمایل داشته باشن به عقد قرارداد. البته باز ما بنا به وظیفه‌ای که در انجمن‌ها و همچنین در سازمان نظام پزشکی برامون هست در ارتباط با طرحی که بیمه سلامت برای پوشش در واقع خدمات بیمه‌ای توانخواهان بهزیستی داشته، تمامی انجمن‌های گروه توانبخشی من با اطمینان عرض می‌کنم در این مورد از نسبت به اعضا این درخواست رو داشتن که این عقد قرارداد صورت بگیره و این پوشش‌ها کامل‌تر ارائه بشه. به هر حال بازم تاکید می‌کنم که یک چنین اقداماتی واقعا اقدامات مثبتی هست، خصوصا که هم بسته ارائه خدمت الان کامل شده و هم تعرفه ها رو به نسبت بخش های مختلف متفاوت پوشش میدن از نظر هزینه های ریالی. یعنی تعرفه های بخش خصوصی مبنای پرداخت بخش خصوصی. من امیدوارم انشاءالله با حسن مدیریت عزیزانمون در سازمان بیمه سلامت که ما امید بیشتری به این سازمان داریم، ما در آینده نزدیک شاهد این باشیم که لااقل در صندوق کارمندی به در واقع مؤسسات طرف قرارداد بخش خصوصی بر مبنای تعرفه‌های بخش خصوصی پرداخت بشه. این اطمینان رو هم من میتونم به مسئولین بیمه بدم که اگر یه همچین اتفاقی بیفته حتما در افزایش رضایتمندی بیماران و کاهش آفاق پاکت و مشکلات بعدی که ما با بیمه‌های تکمیلی داریم، این مسائلی که دوستان دیگه میدونن هیچ بیمه تکمیلی آن زیر بار تعرفه‌های هیئت دولت نمیره یا ما نباید باشون قرارداد ببندیم یا اگه بخوایم قرارداد ببندیم یه درصدی از ما تخفیف رو مطالبه میکنن که در شرایط فعلی واقعا من مقوم به مطلب هست. و به هر حال من سپاسم سپاسگزاری میکنم از تلاش هایی که عزیزانمون در سازمان بیمه سلامت انجام دادن.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر معززاده بزرگوار، ریاست انجمن فیزیوتراپی، با شما خداحافظی میکنم و صحبت های پایانی آقای دکتر کاملی رو به شما بیتون. حالا چقدر خود شما ارتباط دارید با انجمن های مختلف؟ چون از توان بخشی که صحبت میکنیم هیته گسترده است، حالا فیزیوتراپی یک بخشش محسوب میشه، شاید هم خب حالا خیلی شناخته شده باشه، کاردرمانی هست، گفتار درمانی، مسائل دیگه ها و زمینه های مختلف توان بخشی هست که خب هم برای عزیزانی که از ابتدای تولد مشکلاتی داشتن که نیاز به توانبخشی دارن و هم متاسفانه کشور ما هم آمار حوادث رانندگیش بالاست، یعنی واقعا یک عده‌ای که بیشتر هم تو همون دامنه سنی مولدن از نظر اقتصادی و جوان دچار حادثه میشن و مشکل، نیاز به خدمات توانبخشی دارن، جدایی از حالا بیماران خاص که شما اشاره کردید بهشون. چقدر ارتباط دارید با خود انجمنها و این رغبت رو چگونه میشه برای عقد قرارداد ایجاد کرد؟
بله، ما در راستای به اصطلاح توسعه خدمات توانبخشی از سال گذشته خصوصا با این پوشش هایی که صورت گرفته یک برنامه مشخصی رو مدیر عامل سازمان بیمه سلامت در برنامه کاری خودشون لحاظ کردن و اون برگزاری نشست های مشترک با انجمن های علمی و انجمن های تخصصی رشته های مختلف در برای همه این رشته های توانبخشی انجمن هاشون در سال گذشته ما جلسات متعددی رو داشتیم و یه تعامل نزدیکی رو هم داریم. روابط عمومی سازمان بیمه سلامت به شکل دائم با این انجمنها ارتباط برقرار میکنه و از نقطه نظرات این دوستان ما استفاده میکنیم. همین برنامه هایی که ما خدمت شما عرض کردیم در جهت همین تعاملی بوده که بین انجمنهای مختلف با سازمان بیمه سلامت شکل گرفته و به ما این کمک رو کرده که ما نیازمندی های جامعه معلولین و توانخواهان کشور رو بهتر شناسایی کنیم و حمایت بهتر و بیشتری بتونیم انجام بدیم.
بله، در پایان آقای دکتر اگر که نکته‌ای هست که تمایل دارید، ما همیشه حالا تجربه رسانه‌ایمون نشون میده که گاهی علارغم این که فرد تحت پوشش بیمه خاصی هست، از امکاناتی که اون از اون بیمه میتونه استفاده بکنه، مراکزی که طرف قرار دادن و این که اصلا حقوق خود بیمه شده چه هست، گاهی با خبر نیستن. یک دقیقه اگر که در همین رابطه میخواید صحبت بفرمایید، در قالب جمع‌بندی بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. من ابتدا از فرصتی که شما در اختیار ما قرار دادید من تشکر میکنم. همون خواسته ای رو که ما از ارائه کنندگان خدمات توانبخشی خواستیم، از جامعه محترم و عزیز توانخواهان و معلولین کشور هم این انتظار رو داریم که وقتی به مرکز ارائه خدمت مراجعه میکنن مطالبه کنن. این بحث قرارداد یک مطالبه قانونی است. قانون بودجه 1401 و 1402 همه مراکز ارائه خدمات سلامت محور رو مکلف کرده که با سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرارداد ببندن، این رو مطالبه کنن. یک دوم، جاهایی که قرارداد دارن وقتی مراجعه میکنن به حقوق خودشون آشنا باشن و بدونن که 70% هزینه خدماتی رو که دارن دریافت میکنن به شکل سرپایی سازمان بیمه سلامت داره پرداخت میکنه. بنابراین متوجه این موضوع هم باشن که خدای نکرده وقتی پرداخت اضافه‌ای نداشته.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب دکتر کاملی، فرصتی بود در خدمتتون گفتگویی داشته باشیم درباره خدمات توانبخشی، پوشش بیمه ایش. مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون و متشکرم.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
سرزمین موج‌های آبی است. دو سالن کاملا مجزا، ویژه آقایان و بانوان، یک روز کامل، یک تفریح خانوادگی، حالابی، شادابی، مشهد، موج‌های آبی. 10% تخفیف خرید آنلاین.
بهترین راه برای پیشبینی کردن آینده ساختن آن است. ساختن یک آینده استوار و ایمن نتیجه یک انتخاب خوب است. انتخابی آمیخته از دانش و صنعت و از جنس طبیعت. سیمان آمیخته کردستان. چسبندگی و کارایی بالا. کاهش ترک و سفیدک بتون. مقاوم در برابر چرخه های ذوب و یخبندان. آینده را یک انتخاب آمیخته با اعتماد می سازد. سیمان آمیخته کردستان.
سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
هم دم پای تو، دم پای های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پای های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، اولین کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
الکی میگی؟
چون شما
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
سلام مخلص شما، منم جوهیدوسر، واسه همه شما دارم کلی خبر. توی رژیم لاغری یا رژیم چاقی داری میون بده خوشمزه جوهیدوسر.
ورزش و تمرین با فدوت، سرحال میشیم با فدوت،
جای فست فود و غذاهای پر ضرر، بزن به بدن یه وعده جوهیدوسر. جای میون وعده های ناسالم، واسه بچه ها فدوت خوشمزه ببر.
صبح و ظهر و شب شیرین با فدوت، سرحال میشیم.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1,000,000 تومان هم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی، میشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
یه لنز خریدم استا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنزی؟
یه لنز که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنز تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
خب سپاسگزارم دوستان عزیزم که همچنان انتخاب شما عزیزان رادیو سلامت 13:15 است همراه بشیم با غذا، سلامت، زندگی.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. آرزوی سلامتی دارم برای همه شما هموطنان خوب و عزیزم و ممنونم که امروز هم برنامه غذا سلامت زندگی رو همراهی میکنید. انشاءالله که امروز هم بتونیم از طریق برنامه غذا سلامت زندگی اطلاعات خوب و مفیدی رو در اختیارتون قرار بدیم. شماره پیامک 30102 رو هم به خاطر داشته باشید. دانستنی هایی درباره پودر پنیر، این موضوع برنامه امروز غذا سلامت زندگی هست. میهمان من در برنامه امروز سرکار خانم دکتر مژگان محمدزاده هستند، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. خانم دکتر محمدزاده سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به برنامه غذا سلامت زندگی.
من هم خدمت شما سلام و عرض ادب و احترام دارم، همچنین سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو سلامت.
خیلی متشکرم خانم دکتر. موضوع برنامه پودر پنیر هست. ما میخواستم ابتدا به عنوان مقدمه در مورد پنیر و انواع اون برای ما توضیحاتی رو مطرح بفرمایید.
خواهش میکنم. پنیر یکی از مشتقات شیر هستش. در واقع پنیر اختراعش یا ابداعش تصادفی بوده. اینطور بوده که چوپانا وقتی که میرفتن که با گله هاشون میرفتن توی کوپایه، وقتی که میخواستن شیر رو نگهداری کنن، شیر رو توی معده گوسفندا نگهداری میکردن. بعد یه دفعه متوجه شدن در واقع معده خشک شده گوسفند. وقتی که شیر رو تو معده خشک شده گوسفند نگهداری میکردن، ناگهان متوجه میشن که این شیر بریده شده، دلمه شده.
درسته.
و در واقع این دلمه رو آبگیری کردن و اون محصول جدید رو اسمش در واقع همون پنیر امروزی نامیده شد که ما امروزه میتونیم بگیم بالغ بر شاید 700 نوع پنیر داشته باشیم. پس این چیزی که امروزه ما باهاش سر و کار داریم یه در واقع محصول تصادفی بوده که در واقع چوپانان قدیمی باهاش مواجه شده بودن و تولید شده و یک محصول تخمیری هست بحید. که از شیر به دست میاد و امروزه به شیر باکتری هایی اضافه می کنن، یه شیر رو در واقع دلمه می کنن و بعد طی مراحلی به شیر آنزیمی به نام رنین اضافه می کنن که در واقع یه آنزیمی هستش که باعث میشه که اون پنیر زودتر برسه و خوشتمتر بشه، خوشمزه تر بشه که محصول زودتر به دست مصرف کننده برسه. این میشه پنیر. حالا اینکه ما چه نوع پنیرها رو چه جوری طبقه بندی کنیم و چه جوری دسته بندی کنیم و انواع اون چه جوری هستن بستگی داره به اینکه یک ما چه نوع شیری استفاده می کنیم.
بله.
مثلا ممکنه که ما بر اساس اینکه شیر گاو، شیر گاومیش، شیر بز یا شیر شتر استفاده کنیم، پس ممکنه اون پنیر رو بر اساس اینکه چه نوع شیری استفاده کردیم طبقه بندی کنیم. پس مثلا پنیر گوسفندی باشه، پنیر گاو باشه، پنیر شتر باشه، ممکنه دسته‌بندی ما اینجوری باشه. یا نه، ممکنه که انواع پنیر رو بر این اساس دسته‌بندی کنیم، طبقه‌بندی کنیم که چجوری فرایند شده.
درسته.
پس بر اساس نوع فرایند ممکنه که پنیر طبقه‌بندی بشه. یا نه، ممکنه که طبقه بندی بر اساس نوع رطوبت باشه. مثلا یه نوع طبقه بندی هست بر اساسی که رطوبت پنیر خیلی کمه، مثلا پنیرهای چدار، پنیرهای گودا، پنیرهای فتا، پنیرهای ماسکاربونه، اینها بر اساس این هستن که پنیر بر اساس رطوبت پنیر طبقه بندی شدن. پس اینجاها پنیر رطوبتش مثلا زیاده یا خیلی کمه، یا اینکه پنیر سخته طبقه بندی میشن. بنابراین طبقه بندی پنیر ممکنه بر این اساس باشه. یه موقع هم پنیر بر اساس این که ما دیدیم پنیرهای مثلا کهنن یا پنیرها تازن.
بله.
یا پنیرها مثلا پنیر کوزه هستن، پنیر کوزه مثلا پنیریه که خیلی مونده اینا، پس بر اساس این که تازگی و کهنگی ممکنه درسته. پنیر طبقه بندی بشه. یه موقع طبقه بندی بر این اساسه که مال محله، مثلا میگیم پنیر مخصوص مثلا سوئیس یا پنیر درسته. مخصوص یه منطقه ای از پاریس یا منطقه ای از کردستان مثلا.
بله.
بنابراین بسته به محلی از یه نقطه ای از کشور یا منطقه ای از جهان اون پنیر به اون نام نامیده میشه.
بسیار عالی، عجب محصول عجیبی هست این پنیر. بله. دکتر، و چقدر میتونه تنوع داشته دقیقا. باشه. من حتی توی حالا تا اونجایی که ذهنم یاری کنه توی فیلمی بود دیدم، فیلم مستندی بود که حالا یک مدل پنیر بود که کپک‌های خاصی داشت.
بله.
و چقدر هم طرفدار داشت اون پنیر.
دقیقاً.
یک فرایند خاص تولید خودش رو داشت که میگه حتما باید مثلا از این نوع کپک داشته باشه و خیلی هم متقاضی داره.
دقیقاً. این کپک، این پنیر آبیه اسمش.
بله،
و کپک پنیسیلیومو میان داخل پنیر تزریق میکنن.
عجب.
بله. و این بهش میگن بلو چیز یا پنیر آبی.
بله.
این کپک داخل پنیر رشد میکنه و به رنگ آبی رو به اون پنیر میده و من شخصا خیلی علاقه‌مند به این پنیر هستم و طعم خاص و رنگ خاصی به
عجب.
این پنیر میده. بله. و در دنیا طرفداران زیادی
هم داره.
بله.
بله. بله. جالب. پس به همین دلیل عرض کردم که محصول عجیبی هست.
بله.
پنیر و تنوع زیادی داره. خب خانم دکتر، پودر پنیر چه ویژگی هایی داره و فرایند تولید اون به چه صورت هست؟
پودر پنیر همونطوری که از اسمش پیداست پودر شده.
بله.
یعنی دیگه مثل پنیر نیستش که حالت رو مرطوب داشته باشه دیگه نتونیم خیلی نگهش داریم. بنابراین وقتی چیزی پودریه، یعنی این چیز رو به ذهن ما متبادر میکنه، به ذهن ما این حالت رو احساس میکنیم که پس میتونیم بیشتر نگهش داریم. بنابراین یه چیز خشک به ذهن ما احساس میکنیم، یه چیزی خشکه.
خشک شده.
بنابراین چیز خشک پس میتونیم جای کمتری رو اشغال میکنه. چیز خشک نگهداریش راحت تره. چیز خشک حمل و نقلش راحت تره. بنابراین این ویژگی های یه ماده خشک این حالت هست. بنابراین پودر پنیرم دقیقا همین حالت رو داره. پس سهولت در حمل و نقل، سهولت در نگهداری، ماندگاریش بیشتره چون خشکه.
بله.
بنابراین این ویژگی های پودر پنیره. و اینکه حالا چجوری تولید میشه؟ به این صورت تولید میشه که ما تو خط تولید وقتی که میخواییم که پنیر رو تولید کنیم شیر رو گرم میکنیم.
بله.
البته نمیجوشونیم، شیر رو گرم میکنیم، چون که وقتی بجوشونیم دیگه نمیتونیم به دلایل علمی که الان جاش نیست، نمیتونیم که اون مایه نمیتونه که شیر رو به دلمه تبدیل کنه، باید شیر گرم بشه، نباید بجوشه.
بجوشه، بله.
بنابراین ما شیر رو گرم، شیر پاستوریزه رو گرم میکنیم یا حتی شیر خامو، البته بهتره که پاستوریزه
باشه. بله.
میایم شیر رو گرم میکنیم. وقتی شیر رو گرم کردیم میایم اون مایه های پنیر رو به شیر گرم اضافه میکنیم. بنابراین شیر دلمه میشه. وقتی شیر دلمه شد پس ما یه سری دلمه داریم که توی یه مایه‌ای هستن. در واقع دلمه‌هایی داریم که توی اون توی همون شیر اولیه شناورن.
درسته.
خب حالا این دلمه‌ها رو ما میایم توی اون که توی اون مایه شناور هستن میبریم توی دستگاهی به نام اسپری درایر که یک نوع خشک‌کن هستن. باید. یک نوع خشک‌کن خاصی هستن، همون خشک‌کنی هستن که ما شیر خشک بچه رو توش خشک میکنیم.
درسته. بله.
بنابراین خشک‌کن‌های خاصی هستن. ما این دلمه ها رو میبریم تو همون خشک‌کنی که اسمش اسپری درایر هست، توی اون خشک‌کن این دلمه رو خشکش میکنیم.
بله.
که به صورت پودر در میاد که بهش میگیم پودر پنیر. البته کار به این آسونی که من الان میگم خب طبیعتاً نیست. بنابراین خب چون ما اینجا باید یه جوری بگیم که خب یه جوری بگیم که همه متوجه بشن.
بله، شنونده بتونه تصویر سازی کنه تو ذهنش.
بله، یعنی باید یه جوری بگیم که تصویر سازی راحت تر صورت بگیره، نه به صورت خیلی علمی بگیم. به همین جهت منم از این روش استفاده کردم که در اون دستگاهی خشک میکنیم که شیر خشک بچه داره خشک میشه.
چه ویژگی هایی داره این پودر پنیر خام دکتر؟
پودر پنیر رو ما ویژگیش اینه که ما همونطور که گفتم راحت، شما الان مثلا میخواید پنیر پیتزا درست کنید.
درست.
خب به پودر، به پنیر نیاز دارید ولی پنیر در دسترس ندارید، خب میتونید از پودر پنیر استفاده کنید. یا میخواید اسنک درست کنید، به پنیر نیاز دارید ولی اون لحظه پنیر ندارید. خب اینا باعث میشه که در جاهایی که به پنیر نیاز دارید
ولی
در دسترس نیست، از پودر پنیر استفاده کنید. یا به مقدار فراوان، یعنی در جاهایی که به پنیر نیاز دارید میتونید به جاش پودر پنیر رو به مقدار بیشتری بخرید، ذخیره کنید و به جاش، یعنی به جای پنیر، از پودر پنیر استفاده کنیم.
بسیار خب. حالا اینکه از پودر پنیر در تهیه چه موادی استفاده میشه در بخش دیگری خواهم پرسید. ما گزارش داریم خانم دکتر در برنامه، اجازه بدید گزارش رو بشنویم. مجددا در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و عزیز شبکه رادیویی سلامت. دوستان عزیز، موضوع برنامه امروز ما در ارتباط با پودر پنیر هستش. در خدمتی از هموطنان عزیزمون هستیم و میخواییم در ارتباط با پودر پنیر با ایشون صحبت کنیم. دوست عزیز،